اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پلیس هند میگوید 6 شاگرد مکتب و 1 درایور در اثر لغزیدن سرویس مکتبشان از فراز یک جاده کوهستانی به داخل یک دره تنگ کشته شدند. به گفته پلیس 12 طفل دیگر در این رویداد در ایالت امکلا پرادش زخمی شدند. دلیل این حادثه تحت تحقیق قرار دارد. سالانه حدود 150 هزار نفر در حوادث ترافیکی در هند جان خود را از دست می دهند که دلیل آن رانندگی بی‌پروا، عدم نگهداری از جاده ها و موترها و سرویس های مزدحم می باشد. روسیه می گوید هنوز زود است روی گزینه مبادله یک مرد امریکایی که به اتهام جاسوسی در مسکو بازداشت شده است با یک تبعه روسیه که در امریکا محبوس است فکر کرد. پال ولن، افسر پیشین نیروی بحری امریکا که تابعیت کانادا، بریتانیا و آیرلند را هم دارد، در اواخر ماه دسامبر در حالی که برای اشتراک در جشن عروسی دوستش به مسکو رفته بود دستگیر شد. این در حالی است که روسیه میگوید پال ویلن به همراه یک حافظه جی بی دیجیتال بازداشت شده است که حاوی حسامی مامورین استخباراتی روسیه بوده. تحلیلگران به این عقیده‌اند که بازداشت ویلن به خاطر وارد آمدن اتهام جاسوسی به ماریا بوتینا تبعی روسیه که محصل پوانتون در واشنگتن بود رخ داده است. یک افسر پلیس مصر زمانی که میخواست بم تعبیه شده در نزدیکی یک کلیسا را در حومه شهر قاهره خونسا سازد کشته شد. پلیس مصر دو بم را در سقف یک خانه نزدیک به کلیسای قبطی ها در حال پیدا کرد که به تاریخ 7 جنوری این گروه مسیحی از جشن میلاد مسیح یا کریسمس تجلیل به عمل می آورند. در موقع خونسازی بم بر علاوه کشته شدن یک پلیس، دو پلیس و یک فرد غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری را به دوش نگرفته، ولی کلیساهای قبطی های مصر بارها هدف حمله تندروان اسلامی قرار گرفته است. ادامه اخبار. برای هشتمین شنبه جنبش واسکت زردها در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه به خاطر اعتراض به هزینه بلند زندگی در فرانسه به جاده ها بیرون شدند. معترضین در جاده مجلل سن ژرمن شهر پاریس موترسیکل ها و موانع را آتش داده و با پلیس که یکی از پل ها برای دریای سن را مسدود کرده بود درگیر شدند. در جریان خشونت ها یک قایق نیز حریق شده و یک پلیس مجروح شد. حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که از اعتراضات دو ماهه خسته شده است، موقف سخت گیرانه تری را در مقابل مظاهره کنندگان اتخاذ کرده و این افراد را مخالفین عنوان کرده است که در صدد براندازی حکومت می باشند. هفته قبل آقای مکرون اصلاحات را در مورد مالیات اعلام کرده، پلان افزایش مالیات بر مواد سوخت را فسخ کرده و معاش کارگران فقیر را افزایش داد. اما با وجود آن هم اعتراضات ادامه داشته و مردم خواهان استعفای امانوئل مکرون می باشند. حکومت استرالیا می گوید که از جمع 9 مرکز توقیف پناهجویان 2 مرکز آن را مسدود کرده است. مقامات استرالیایی گفتند که دیگر نیازی برای این مراکز نیست، زیرا حکومت آن کشور توانسته است جلو ورود پناهجویان غیر قانونی را بگیرد. اما مدافعین حقوق پناهجویان این کار حکومت را یک نیرنگ توصیف می کنند، زیرا به گفته آنان مسئولین حکومتی پناهجویان این دو مرکز را به مراکز دیگر انتقال می دهند و می افزایند که این کار مشکل را حل نمی کند. از سال 2013 به این سو گارد ساحلی استرالیا به قایق‌های پناهجویان اجازه ورود به سرحدات آن کشور را نمی دهد و نیز برای پناهجویان هشدار داده می شود که هیچگاه اجازه اقامت در خاک استرالیا را نخواهند داشت. در حال حاضر حدود 1250 پناهجو در مراکز توقیف مهاجرین در استرالیا نگهداری می شوند. در این حال صدها پناهجوی دیگر در یک کمپ واقع در جزیره نورو که بیرون از قلمرو اصلی استرالیا و در اقیانوس آرام موقعیت دارد نگهداری می شوند. و یک زلزله قوی ساحات شمال غربی برزیل را در مرز با پیرو تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید شدت این زلزله 6.8 به مقیاس ریشتر بود و مرکز آن در 89 کیلومتری غرب شهر تاروکا در عمق 575 کیلومتری زمین می باشد. تا حال از خسارات و تلفات این زلزله که در جنگلات آمازون رخ داده است گزارشی در دست نیست. شنوندگان عزیز با این خبر می رسیم با پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش داریم که ریاست صحت ولایت نورستان در عرصه فعالیت نرس‌های زن و قابله‌ها نیازمندی‌های خود را مرفوع ساخته است. مقامات در ولایت نورستان می‌گویند که هیچ مرکز صحی در آن ولایت با کمبود نرس‌های زن و قابله مواجه نیست. ضیاءالرحمن حسرت این گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما می‌شود.
ولایت نورستان یکی از ولایاتی دورافتاده و درمانده از کمک های دولتی و ادارات کمک رسانی در شرق افغانستان است که بیشتر اوقات به علت دور بودنش از اکثر امکانات حکومتی محروم مانده است. با وجود دوری این ولایت از مرکز، حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که به علت جذب بیشتر زنان در سکتور صحی، همه مشکلات یانان در قسمت فراهم آوری خدمات صحی برای زنان مرفوع شده است.
د صحت په بخش کې مونږ کافی پرمختګونه لرو چې اوس الحمدلله
در بخش صحت ما پیشرفت های کافی داریم که اکنون ما در نورستان با کمبود نرس ها و قابله ها مواجه نیستیم. تا حدی تربیه نمودیم که مشکل حل است. تقریبا 50 خوار که شمارشان تربیه شده و شمار دیگر نیز در بخش نرسینگ تحت آموزش است همچنان در بخش قابلگی نیست. با گفته والی نورستان به تازگی 50 خانم را در بخش قابلگی برای نورستان فارغ تحصیل شدند و تلاش صورت می‌گیرد تا آنان نیز در مراکز مختلف صحی توظیف کنند. این مقام ولایت نورستان همچنین تاکید می‌کند که برای رفع سایر مشکلاتی که در عرصه فراهم آوری خدمات صحی در آن ولایت وجود دارد تلاش های ادامه دارد. در همین حال اداره صحت ولایت نورستان نیز میپذیرد که در بخش زنان نرسین و قابله نیازمندی هایشان را مرفوع ساخته و مشکل در قسمت فراهم آوری خدمات صحی برای زنان در نورستان وجود ندارد. با آن هم این ولایت دور افتاده با کمبود دکتران زن مواجه است، اما برای رفع این مشکل تلاش های ادامه دارد. دکتر زکی اولا ستوره رئیس صحت ولایت نورستان برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که به تازگی اسناد تقرر هفت خانم دکتر را طی مراحل نمودند. او می گوید که جز از شفاخانه ولسوالی کامدیش که در گذشته ها حریق شده و بعدا ترمیم نشده است، سایر همه مراکز صحی در نورستان برای مریضان فعالیت دارند. در همه مراکز صحی ما قابله و نرسا هستند، ولی دکتران زن را نداریم. ما در نورستان جمعا 42 مرکز صحی داریم، همه بازند جز از شفاخانه کامدیش که در گذشته ها با آتش کشیده شده بود. مشکلات امنیتی، نبود دکتران زن، برفباری شدید و عدم آگاهی مردم مشکلات عمده در برابر سکتور صحی در نورستان است. به صورت کل خدمات صحی در افغانستان با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد. حتی در شهرهای عمده افغانستان مانند کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار خدمات صحی مطابق معیارهای امروزی فراهم نیست. بسیاری از شهروندان افغانستان ناچار می شوند برای تداوی بیماریشان به خارج از افغانستان سفر کنند، به خصوص پاکستان، هند و ترکیه. به گفته مقام‌های افغانستان، به دلیل نبود خدمات صحی معیاری سالانه هزاران شهروند افغان جهت تداوی به خارج از کشور سفر می‌کنند و 10 میلیون دلار را صرف هزینه تداویشان می‌کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
این در حال است که مقام‌های محلی ولایت بامیان می‌گویند که به منظور ایجاد سهولت برای دیاقین، افزایش نرخ کچالو و عرضه به موقع آن به بازارهای داخلی کشور، ده‌ها ذخیره‌خانه جدید کچالو را به همکاری مالی بانک انکشافی آسیایی برای زارعین این ولایت ایجاد می‌کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
خب در مجموع نگرانی هایی که به ارتباط آلودگی هوا خصوصا در شهرها هستید، تنها کابل منحصر به کابل نیست، بلکه اکثریت شهرها در حتی در اروپا و در آسیا و شهرهای دیگه خصوصا در زمستان این مشکل و این نگرانی داشتن باشه، اما شهرهای پرنفوذ و شهرهای در حال انکشاف این نگرانی ها بیشتر می باشد، خصوصا کابل. کابل شهر است که فقر بیشتر است، نفوذ هم روبت در این زیاد نفوذ روز افزون است، همچنان وسایل نقلیه کهنه یا موتورهای کهنه به اندازه زیاد است که تقریبا حالت بحرانی را به خود گرفته و در پلیس زمستان خواهد یک طرف طبیعتا تربل انورژن یا تغییر حرارتی صورت میگیرد، طرف دیگر تعداد منابع مواد سون بیش از حد زیاد میشه، خصوصا مردم شهریان عزیز ما زیادتر ما مواد سوخت دسترسی دارن که ارزان و قابل دسترس باشه، خصوصا زغال سنگ، زغال چوب، چوب و همچنان مواد سوخت دیگه که سالم نیست از این استفاده میکنن. یکی از مشکلاتی که در یه جد خصوصا در زمستان با وقوف میپاینده ای که اول خوب هوا سرد میشد، تعداد منابع مواد استفاده کننده از مواد سوخت زیاد میشه و در پولیش ما بیشترین پرچاوی برق یا بیشترین بیبرخی را هم تجربه میکنیم، خصوصا در این روزهای اخیر ما در دو هفته اخیر روزانه بیشتر از 30 تا 35 هزار و بالاتر از او جنراتورهای خرد و بزرگ و متوسط فعالیت میکنه، هر کدام از یا طور اوسط روزانه 300-400 فعالیت میکنه و از طرف شب هم که خودش به تعداد منابع آلاینده در شهر کابل بیشتر افزوده میشه، چون وقتی که برق نباشد، حتی قبلا ما کوشش کردیم اداره ملی حفاظت محیط زیست و با همکاری ادارات دیگه کوشش کردیم که اکثریت منابعی که از زغال سنگ استفاده میکنن، خصوصا بلند منازل، ساعات رهایشی که چندین بلاک است از زغال سنگ استفاده میکنن، برای اونا فیلترهای خاص معرفی کردیم و اونا از فیلتر استفاده میکنن، بعد وقتی برق نباشد فیلترها هم کار نمیکنن و مردم ضرورت دارن که باید اتاقشان گرم باشه یا به خاطر گرمی منزل خود اونا ضرورت دارن که استفاده کنن. بلان این همه این منابع یک جای میشه، بالاخره این وضعیت روز به روز بدتر ساخته میره.
آقای ملکیار، اگر در رابطه به استراتژی های اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان صحبت کنن، باید چی کارهای روی دست بگیرن تا به بهتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگر یک راه حل پیدا کنن؟
اصلا پلان کنترل آلودگی هوای شهری کار نو نیست که حالا بگیم که اداره تازه به این کار شروع کرده، این حکومت تقریبا از چندین سال دارین، از سال 2006 که من خودم وقتی شروع کردم کنترل آلودگی هوا را در شهر کابل برای اولین بار، ما پلان ها و استراتژی های خود را داشتیم، قوانین و مقررات آماده ساختیم و در پلش پلان حالات اضطراری خود را داشتیم، در صورتی که وضعیت بحرانی میشد یا در پلان اکثرا منابع متحرک و ساکن آلودگی هوا را در نظر گرفتن. خب در صورتی که قبلا به تمام منابع فرستن، یک چیزی که بسیار زیادتر در پلان ها سرش تاکید بیشتر داره، فرضاً توقف فعالیت عماما و سقاوه ها و همچنان فابریکات صنعتی که از مواد سوخت ناسالم استفاده میکنه. این راه حل نیست. در کوتاه مدت درست است که برای یک هفته یا دو هفته توقف پیدا میکنه، بالاخره پس اونو شروع میکنه. این راه حل نیست. توقف دادن یک فعالیت یا سکتور اقتصادی راه حل نیست. راه بهترین راه حلی که ما قبلا هم سال گذشته من خودم شخصا به ریاست جمهوری پیشنهاد کردم که در صورتی که برق نباشد، ما در کابل دو دستگاه برق حرارتی بزرگ داریم که اونا از سیل استفاده میکنه، با وجود که دو دستگاه هم منبع عمده آلودگی هوایی باشد، اما اینا قابل کنترل میباشن، چون دو دستگاهی که با ولتاژ بلند تا حدود 60 مگاوات و 18 مگاوات هر کدام از این تولید برق دارد. پیشنهاد ما این بود که ایوازی که ما 30,000-40,000 جنریتر در زمان پرچاوی برق فعالیت کنه، بهتری است که دو دستگاه عمده برق حرارتی که هم قابل کنترل است، هم اونا از تکنولوژی نسبتا بهتر استفاده میکنه که میتونه دود و اما افرازات یا انتشارات مواد مضر را کنترل کنه و هم تحت کنترل حکومت میباشد. این دو دستگاه فعالیت فعال شود تا مو نواقص یا ضایعاتی که ما برق شهری داریم او را تکافو کند، که پارسال برای چند وقتی این را همین کار صورت گرفت، یک مقدار پول خود رئیس جمهور راست کردن با برشنا راست کردن که را فعالیت شروع شده. اون فعالیت از اون تانید که بیشتر از 35,000 جنریتر روزانه اینه تعویض کنه. یکی از بدیلایی است که میتونه تا حد را کارگر بفتاد. در پولیش کنترل وسایل نقلیه، خصوصا نقلیه که دودزاست، این هم زیاد عملی نبود. کارگر نبود چون یک واسطه نقلیه را اکثر فامیلا او در افغانستان یا کشورهای غریب یک موتر یا یک واسطه نقلیه موضع معیشتی است، یعنی نانآور یک خانه است. اگر او هم توقف کند، غربت به این حالتی که غربت طغیان میکنه، او توقف بده دوزا بودنش یا بعضا واسطه نقلیه را هم یک مشکل است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که دونالد ترامپ در حال بررسی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که حاکی از تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش سربازان امریکایی در افغانستان بود. احد عزیزاده مصاحبه در مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و محقق در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن انجام داده است که توجه شما را بان جلب می نمایم.
نه تنها که یک مصرف بوده که گاهی بسیار زیاد و گاهی کم بوده، کمتر شده و آلی به 5-6 میلیارد دلار در سال کاهش یافته، بلکه خب امریکا در حدود 2400 چند نفر تلفات هم در افغانستان داده، در پولی ده ها هزار کشته که افغان ها دادن برای مبارزه با تروریسم. من فکر می کنم که در اینجا ما باید پس دوباره وجه مشترک خود پیدا کنیم با امریکا و دیگرها. وجه مشترک ما در ارتباط با افغانستان در قدم اول مبارزه با هر نوع تروریسم است که ثبات بر هم میزنه و مردم افغانستان و دیگر کشورها را تهدید میکنه، خود کشورها نزدیک باشن خود دور. از اینجا که شروع کنیم، فکر میکنم که تعریف مشترک اگر داشته باشیم، قسمی که برای سالها داشتیم، امکان داره که بعضی موضوعات دیگر آسانتر شوه. و جالب است که آقای ترامپ طالبان را از یک طرف هم تروریست میخوانه و به مسابقه ISIS و داعش قلمداد میکنه، و از طرف دیگر میگه که با اونا در تماس هستیم، و از طرف دیگر میگه که بگذاریم که اینا هم با هم جنگ کنن و امریکا داری سهمی نداشته باشه، دخالت نکنه در جنگایی که بین تروریست هست. خب یک نظر امکان داره جالب باشه، ولی موضوع مبارزه با تروریسم و انو اشکال از او یک موضوع ساده نیست، باید بر مبنای واقعیت ها این کار صورت بگیره.
بله.
آیا تروریست است یا نیست؟
بله.
آیا با او کنار بیاییم یا نبیاییم؟
دلایل دهشت افغانی که از داخل افغانستان به تمام سراسر منطقه و دنیا ای پروگنده میشه، یکی از دلایل مهم موجودیت قوای بین المللی در افغانستان بوده میشه.
یقینا و ای موضوع خو حل نشده. نه موضوع طالبان که از یک طرف ادعا دارن که برای نمیدونم اهداف مقدس خود جنگ میکنن، قسمی که خودشان ادعا دارن، و از طرف دیگه از تروریسم گاهگاه استفاده میکنن و از کشتار مردم دریغ نمیکنن و از برباد دادن سرمایه های کشور دریغ نمیکنن و از بین بردن زیربناها و این و آن، ما نمیتونیم که در این قسمت یک اندازه مبهم، موضوع مبهم نگه داریم. باید موضوع روشن شود. ولی چیزی که دیده نمیشه اینمی موضوع دید و بازدید ها و موضوع رسیدن به یک تفاهم استراتژیک و سیاسی است.
ولی آقای صمد، رئیس جمهور ترامپ در این مورد که آیا سربازهای کشورش از افغانستان خارج میکنه یا نه چیزی نگفت، ولی قبلا خبرهای در این مورد نشر شده بود. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که امریکا شروع بکنه به خروج قوای خود و قطع کمکهای خود به افغانستان؟
خب ببینید، در این قسمت بسیار تفسیرها زیاد شده در خلال یکی دو هفته گذشته. اکثریت مبصرین، تحلیلگرها، متخصصین هم در امریکا هم در خارج، کسانی که از گپ‌ها و واقعیت‌ها باخبر هستند، فکر میکنند که هر نوع خروج، هر نوع کاهش حضور باید اولا مسئولانه صورت بگیره، واقعیت‌ها را مد نظر بگیره، استراتژی‌ها را مد نظر بگیره، واقعیت‌های داخل افغانستان و منطقه را مد نظر بگیره، بازی‌های مختلفی که در پیش است مد نظر بگیره، نه ای که عاطفی باشه یا ای که برای اغوای اذهان باشه یا برای ازی باشه که یک فیصدی کوچک از حامیان کمپین انتخاباتی را خوش نگه داره، و یا ای که جز یک برنامه منطقوی باشه که در دراز مدت بخواین که خود پای خود از اینجا بکشن و در عوضش یک حالت بحرانی جدید دیگر خلق کنن و باز ملامتی رو به دوش دیگر ها بندازن، که نه ای باشه نه او. چون ما فکر میکنم که گزینه های بهتری داریم در این قسمت و باید در این قسمت گزینه های بهتر کار کرد، و از همه مهمتر که نیاز به وقت بیشتر داریم. نه به 4 ماهی حل میشه نه به 6 ماه. خب میشه که در ظرف 1.5 سال این موضوع حل شوه و آقای ترامپ هم به مقصد خود برسه پیش از اینکه انتخابات 2020 آمریکا دایر شود.
بله، شما از گزینه های بهتر نام گرفتین، میتونین یکی دو مثال از گزینه های بهتر بدین؟ آقای ترامپ جنگ جاری رو در افغانستان یک جنگ موفق نخوند. یعنی به نظر شما چی باید شوه که جنگ موفق شوه؟ از راه جنگ صلح بیه و یا ای که به جنگ شکل دیگه داده شوه که جنگ موفق شوه؟
خب در این جای شک نیست که در یک بنبست نظامی قرار دارید و این بنبست قرار بود شکستانده شوه، ولی برایش چند ماه وقت دادن و بعدا تغییر جهت دادن. این خب نمیشه که هر چند ماه امریکا و یا دیگرا تغییر جهت در استراتژی خود بتن و توقع کنن که به نتیجه میرسن. این من فکر میکنم نه معقول است، نه کار معقول است و نه نتیجه میده. در یک استراتژی باید اقلا یکی دو سال کاری را که لازم است انجام بدن، از همه امکاناتی که لازم است استفاده بکنن، هم اقتصادی هم نظامی و هم مردمی و هم دیپلماسی، که بسیار مهم بود که با کشورهای مختلف در ارتباط با موضوع مبارزه با تروریسم به یک فیصله جدید برسن که نرسیدن. حال ما امیدوار هستم که متوجه از این اشتباهات خود شون و دوباره یک تجدید نظر صورت بگیره. و در افغانستان هم ما مشکلات داخلی خود داریم که خدا کنه که سیاستمدارای افغانستان مسئولیت خود درک کنن و در پای از این نباشن که حتما باید به خاطر چوکی و یک چند روز دیگه حکومت داری حرفای بزرگتر برباد بتن و مصالح و منافع کشور را زیر پا کنن. باید یک اجماع واقعی صورت بگیره، ایجاد شوه که همه در او سهم داشته باشند و بعد از او باید با دست قوی تر در موضوع مصالحه با طالبان و دیگران داخل میدان مذاکره شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر حقوق بشر ملل متحد از مقامات بنگلادش خواسته است تا در برابر آن هواخواهان حزبی که مزنون به خشونت و حملات مرگبار علیه مخالفین سیاسی هستند که بر انتخابات اخیر پارلمانی کشور اعتراض می‌کردند دست به اقدام بزنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر دفتر حقوق بشر ملل متحد از ژنو گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را سحر عظیمی و توجه شما می‌رساند.
بر اساس گزارش‌ها، مخالفین سیاسی حکومت بنگلادش قبل از برگزاری جریان برگزاری و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. روی همین دلیل، دفتر حقوق بشر ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سرکوب مخالفین سیاسی در بنگلادش بیان کرده است. انتخابات پارلمانی بنگلادش به تاریخ 3 دسامبر سال 2018 در آن کشور برگزار شد. مخالفین حزب حاکم ادعا دارند که پیروزی عظیم حزب عوامی لیگ در انتخابات پارلمانی توأم با تقلب بوده است و به همین دلیل دست به اعتراضات گسترده در نقاط مختلف آن کشور زدند. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که یافته‌های موثق آن سازمان نشان می‌دهد که مخالفین سیاسی در بنگلادش متقبل تلفات شدند. شماری از مخالفین حکومت دستگیر شدند، برخی از آنها ناپدید شده و مخالفین حکومت به طور گسترده در ترس و خوف به سر می‌برند. این دفتر میگوید گزارشان نشان دهنده اقدامات سرکوبگرایانه علیه فعالان مخالف حزب حاکم است و در این میان نیروهای امنیتی نیز علیه مخالفین حکومت دست به خشونت زدند. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، میگوید کارمندان رسانه‌ها، مدافعین حقوق بشر، مخالفان حکومت و منتقدین برای اظهار نظریاتشان با محدودیت اعمال شده سوی حکومت بنگلادش مواجهند. شمداسانی با صدای آمریکا گفت که مؤسسات مربوط به بنگلادش به شمول کمیسیون انتخابات و کمیسیون ملی حقوق بشر در کشور به قدر کافی بی‌طرف نمی‌باشند. او می‌گوید
We are stressing that it is very important for means of redress, as you suggest, legal means of redress.
ما به این نکته زیاد تاکید می‌ورزیم تا زمینه جبران قانونی خسارات و زمینه جبران آن از طریق مؤسسات برای آنها فراهم شود، تا آنها توانایی ابراز شکایت خود را در آینده داشته باشند و از وقوع آن در آینده جلوگیری شود.
دفتر حقوق بشر ملل متحد از مقامات بنگلادش همچنین خواسته است تا به اسرع وقت شرایط تحقیقات مستقل را در مورد خشونت‌های مرتبط با نقض حقوق بشر قبل از انتخابات، جریان انتخابات و پس از برگزاری انتخابات آن کشور فراهم کند. آن دفتر همچنین تاکید کرده است کسانی که در برابر این اتهامات مجرم ثابت می‌شوند باید بدون اینکه گرایش سیاسی آنها در نظر گرفته شود مجازات شوند. این اداره ملل متحد هشدار می‌دهد که عرصه برای مدافعین حقوق بشر و سایر اعضای جامعه مدنی در بنگلادش روز تا روز سنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. این دفتر علاوه می‌کند که باید دقت کافی صورت گیرد تا آزادی بیان و آزادی اجتماعات در این کشور تضمین گردد.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، این بود داشته های برنامه نخست صبحگاهی دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.